أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم الحمد لله قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. محور اصلی قصه اصحاب کهف تبیین مبدع و معاد است. اون بخشای فرعی قصه را قرآن یا اصلا ذکر نمی کند یا اونها را در حاشیه متن قرار می دهد. مدت طولانی معیار هست، حالا یا 300 سال یا بیشتر، قمریش چقدر، شمسیش چقدر، این را نه در متن قصه ذکر فرمود و نه در شرح قصه، بلکه در حاشیه قصه ذکر فرمود. در متن قصه اصل امتداد را ذکر کرد، در اصل متن فرمود فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، اما حالا چند سال بود این رو ذکر نفرمود. اونجا که فرمود فضربنا على آذانهم، جریان 300 سال بودن را ذکر نکرد. در جریان شرح هم وقتی که فرمود و کذالک بعثناهم، دیگه نفرمود بعد از چه مدتی ما اینها را بیدار کردیم، لکن در بخش پایانی این قصه یعنی آیه 25 فرمود و لبثوا فی کهفهم 300 سنین و ازدادوا تسعا، که دیگه بخش پایانی قصه است و در حکم حاشیه است. اون چه سهم مؤثر دارد این است که خواب طولانی و دراز مدت که بر خلاف عادت بود، حالا یا 200 سال یا 300 سال یا 300 سال شمسی، 309 سال قمری بمانند. مطلب بعدی آن است که اونچه که برای خود اینها اتفاق افتاده جز آیات انفسی بود. آیات انفسی این نیست که انسان درباره نفس اون براهین کلامی یا فلسفی که ذکر شده، ادله‌ای که برای تجرد نفس است، اونها رو ارزیابی کند بشه آیات انفسی. اینا در حقیقت آیات آفاقی است، یعنی علم حصولی، مفاهیم، براهین، موضوعات، محمولات، اینها وقتی در ذهن ترسیم می شوند، اینا مثلا مفهوم انا به حمل اولی انا است، ولی به حمل شایع هو است. من در فارسی یه لفظی است که معنا دارد. این من، مفهوم من در فارسی من هست به حمل اولی، اوست به حمل شایع، برای اینکه یه مفهومی است تو گوشه ذهن، اون که حقیقت به هویت ما نیست. بنابراین این بحث هایی که تو علوم عقلی چه فلسفه چه کلام مطرح است درباره تجرد روح، ادله تجرد نفس، اینها همه بحث هاشون در حقیقت جز سیر آفاقی است. درباره او بحث میکنن نه درباره خودشون. اما اون که سخن از من عرف نفسه فقط عرف ربه میگوید، خودش رو مشاهده کند، هویتش رو مشاهده کند، با علم شهودی ببیند، نه علم حضوری و عینی ببیند نه ذهنی، این بس بر اساس من عرف نفسه فقط عرف ربه خواهد بود. این میشه سیر انفسی. خدای سبحان همونطور که قرآن را نازل کرده برای تدبر، حوادثی هم که برای شخص یا جامعه در نظر میگیرد اونم برای تدبر است. همونطور که ما را در خلقت وادار میکند به تدبر، در شریعت هم وادار میکند به تدبر، در هویت هم ما را وادار میکند به تدبر. در خلقت فرمود بین که اولم بین ظروفی ملکوت السماوات و الارض، فرمود نگاه کنید شاید ببینید، چون یه عده دیدن مثل وجود مبارک ابراهیم خلیل، شما نگاه کنید بلکه به دیدن برسید. ما همونطوری تو فارسی بین نگاه و دیدن فرق میذاریم، در عربی هم بین نظر و رؤیت فرق است. گاهی کسی میخواد استحلال کند ماه را ببیند، میگه نظر تو الال غمره و لم اره، نگاه کردم ولی ندیدم. نگاه کردن غیر از دیدن است، اینا مرادف هم نیستن. در جریان ابراهیم خلیل سلام الله علیه ذات اقدس را فرمود ما نشان دادیم او هم دید، کذلک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض ولی یکون من المقیمین. اما شما نگاه کنید شاید ببینید اولم یندرو فی ملکوت السماوات و الارض. خب این نظر زمینه برای اون رؤیت. این درباره خلقت. درباره شریعت کتاب تدوینی خدا که معادل کتاب تکوینی اوست، فبود کتاب انزلناه الیک لیدبروا آیاته افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. ما این قرآن فرستاده میهنه تدبر کنن. هدف اصلی نزول قرآن اینه که اینا تدبر کنن و هدایت بشن. حوادثی که برای خود آدم هم پیش میاد از یک نظر شبیه خلقت جهانی است و از یک نظر هم شبیه شریعت تدوینی است. حبود ما اینا را خوابوندیم، بیدار کردیم تا گفته ها مان کنن، گفتگو کنن، بپرسن، تحقیق کنن که چجور شد اینقدر خوابیدن و این خوابیدن طولانی خب برای چیه؟ چرا اینقدر خوابیدن؟ سر خدای سبحان که میتوانست از راه دیگر اینها را نجات بده. این خوابوندن طولانی و بعد بیدار کردن به حکمتن هست دیگر. ما این کار کردیم تا تساؤل کنن، تا تساؤل کنن. این ترغیب به سوال کردن است. این گونه سوال ها هم نصف العلمه. خب حالا سوال کردن معلوم شد 300 سال خوابیدن، این به مقصد رسیدن یا نه؟ این نظیر تدبر در خلقت است، تدبر در شریعت است. از این باب گاهی هم به همچه حوادثی برای خود شخص پیش میاد، حالا لازم نیست 300 سال بخوابه که در خیلی از موارد برای همه ما بر اساس سنوریهم آیات و نافل آفاق و فیان حسین می رخدادهای پیش میاد. این نظیر خلقت است که باید نظر کنیم، این نظیر شریعت است که باید تدبر کنیم. این تساؤل از یکدیگر سوال کردن، با یکدیگر نظر دادن، مشورت علمی کردن بار معنوی داره. وگرنه صرف این که سوال بکنن، یکی سوال بکنی چند روز خوابیدی، یکی گوه به کمتر خوابیدم، یکی بیشتر خوابیدم، این هدف نیست. و کذالک بعثناهم لیتساءلوا بینهم. خب حالا این از اهل سوال بودن، سوال کردن. قال قائل منهم کم لبثتم؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم. این نموداری از جریان برزخ است وقتی وارد صحنه قیامت میشن. ادی از اونا سوال میکنن به این که کم لبستون فر ارز، قالو لبسنا یوما او بعض یوم. خیلی ها خوابن، الناس نیام ازاماتون تبهو. یه ادی هم اونطور که مرحوم شیخ مفید رضوان الله میگه تو برزخ تو خوابن بیچارا، اونجا هم بیدار نمیشن از بس خوابشون در دنیا سنگین بود. اونجا هم با اینکه جز آیات انفسی است مردن، مرگ رو احساس کردن، وارد صحنه دیگه شدن، هنوزم که هنوز خوابن بیدار نمیشه. یه عده خوب وقتی وارد برزخ شدن خیلی آگاهانه با برزخ برخورد میکنن، میگن این چه نیست، قد لبستون فی کتاب الله الی یوم البعث فاز یوم البعث. اینها عالمان سیر انفسی هن. و قال الذین اوتوا العلم لقد لبستم فی کتاب الله الی یوم البعث فاز یوم البعث. گاهی انسان اونقدر خواب است که حتی بعد از مرگم بیدار نمی شود. این تلقین میت یه درس است، تنها برای موعظه برای تشریح کننده ها نیست. این خیلی چیز می فهمد این مرده، میگن تو مردی، این مرگ حق، خیلی های حق دیدن، ما این حق می بینیم، ان الموت حق، اسمع افهم فلان ابن فلان، ان الموت حق، یه امر ثابت است، تنها مال تو نیست. تو این وضعی که داری الان، وارد یه صحنه شدی، کسانی رو میبینی که قبلا نمیدیدی، اوضاعی رو مشاهده میکنی که قبلا مشاهده نمیکردی، این مال برزخ است، تو وارد عالم دیگر شدی، این حق است، ثابت است، همه ما باید به این حق برسیم. خیلی ها بعد از مرگ متوجه نمیشن که مردن، میبینن وضع عوض شد، اما چی شده؟ کجا رفتن؟ چی شده؟ این برشون روشن نیست. این تلقین واقعا تلقین است، برای اینا تعلیمه. خب تعلیمه، یعنی وارد یه صحنه شده، هولناک است. ولو کسی هم نباشد، این تلقین جزء سنن اسلامی است. الان بیچاره خبر ندارد که چی شده که. یه دره میبینه که نمیشناسه، یه صحنه رو میبینه که برای او آشنا نیست. و روح او این حرفا رو کاملا درک میکند. بهش میگن این یه صحنه است، تو مردی، این مرگ است، مرگ امر ثابت است. مثل میگیم ان الجنت حقون، ان النار حقون، ان الساعت آتیت لا ریب فیها، یعنی اینها همه جز حقایق عالمه، مخصوص به تو نیست. تو هم وارد یک نشأه دیگر شدی، قبل از تو وارد شدن، تو هم وارد شدی، ما انا انشاءالله انتم لنا فرد، انا انشاءالله بكم لاحقون. یه تسکین است برای اون بیچاره. خب او گرفتار مراتب دیگه است، چون تامه موت طوری است که بسیاری از مسائل را از یاد آدم میبرد. انسان یه حسبه میگیرد، یه بیماری دیگه میگیرد، همه معلوماتش از یادش میرود، مگر یادش هست؟ جریان مرگ نظیر حسبه و بیماری های دیگر نیست. میبینید تو تلقین میت الفبای دین رو تلقین میکنن، تو سوالات قبرم الفبای است قبر دیگه، مسئله ترتب و شبه ابن کمونه و برهان صدیقین و اینا رو که سوال نمیکنن که خدایت کیه، که هر مسلمانی میدونه، دینت چیه، کتابت چیه، پیغمبرت چیه، امامانت کیه، هر مسلمان شناسنامی هم اینا رو میدونه، اما همه اینها با مرگ از یاد آدم میره. مگر کسی یادش بگه من دین من اسلامه، یا بگوید کتاب من قرآنه؟ مستحضری تو چه تلقین، چه در سال قبر، این الفبای دین را از ما سوال میکنن، مشکلات دین دیگه سوال نمیکنن که. اگر کسی جواب نداد باید معذب بشه به آتش. خب چجور میشه که از ما سوال بکنن امامت کیه و ما یادمون نباشه و در جواب بمونیم، یا پیغمبر شما کیه ما یادمون نباشه؟ امروز که زنده ایم، زبان در اختیار ما، هر چه خواستیم میگیم، اما وقتی فردا مردیم زبان در اختیار ملکات ماست. ما اگر خدای ناکرده اهل عمل نبودیم، وقتی از ما سوال کردن من نبی گفت، یادمون نیست. ما دینوک، ما کتابوک، من اماموک، یادمون نیست. برخی ها بعد از احقابی از عذاب، اون طوری که تو روایات ما آمده، تازه به یادشون می آید، می گویند پیغمبر من کسیست که قرآن بر او نازل شده. هنوز نام بارک حضرت یادش نیست. اینه که پشت سر هم میگن به یاد اینا باشید، چه در نماز چه در غیر نماز، برای اینکه اونقدر با هویت ما هماهنگ بشه که فشار مرگ نتونه اینها رو از یاد ما ببره. هیچ یعنی هیچ هیچ چیزی از این علوم حصولی اینها با مرگ نمیمونه. یک حادثه ضعیفی آدم رو ناسی میکنه، چه رسد به تامه موت. اینه که باید ملکه بشه صبح و شب و دائما انسان به یاد حق باشه. برای همین رجع عمر خدمت که سرمدا همینه، تو دعای کمل برای این چیزا یادمون میدن دیگه. خب خب بقینا فرق از بین این هاست. کما تعیشونه تموتون دیگه، لحظه سال بین ها بیاین لحظه دبرو. این هم تدبر کردن. قال قائل من هم کم لبستم؟ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم. قالوا ربكم اعلم به ما لبثتم. این اعلم به معنای افضل نیست، شبیه افعل تعیین نیست، نه افعل تفضیلی، نه یعنی شما عالمید به خدا عالم تر، برای اینکه اونا که جواب عالمانه ندادن، اینا فرمودن ربکم اعلم. این ادب در حرف زدن است. ادب محاوره اقتضا میکند که بگوییم خدا اعلم است و منظور ما افعال تعیینی باشد نه تفضیلی. اگر بگوییم شما جاهلید، خدا میداند شما نمیدانید، این با فرهنگ محاوره سازگار نیست. اما بگوییم او اعلم است و منظور هم این اعلم تعیینی باشد، نظیر اول الارحام بعض هم اولا بعض، هم ادب گفتگو را رعایت کردیم هم حق را ادا کردیم. این هم همین کار کردن. قالوا ربکم اعلمو، نه یعنی شما اعلمید عالمید به خدا اعلم، شما نمیدانید به خدا میداند. این معنا را با تعبیر زیبا میشود گفت، هنر یعنی همین. حالا اون روزها هنرهای تجسمی و تصویر و اینها نبود، به صورت خط بود، به صورت نشستن و گفتن و راه رفتن و محاوره بود. الان تجسیمی و تصویر و اینها اضافه شده. اون زیبایی حرف زدن، اون زیبایی نشستن، اون زیبایی رفتن و آمدن و برخورد میگن هنر. وقتی از عموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، عباس عموی فضل حضرت، سوال کردن انت اکبر ام رسول الله صلی الله علیه و سلم، او عرض کرد هو اکبر و انا اعظم. از او سوال کردن تو بزرگتری یا پیامبر؟ فرمود او بزرگتر است ولی سن من بیشتره. طور اینو میگن هنر در حرف زدن، ادب در حرف زدن. این ظریفکاری، این لطافت، این عنایت، اینا هنره. خاصیت هنرهای اسلامی هم اینه که اون معقول را با این راه عرضه کنه. خب اینا میتونستن بگن شما نمیدونی، این چه حرفی میزنید، خدا میدونه. اما خب این که هنر نیست. رنجوندن مردم، دعوا راه اندازی، ظرافت را رعایت کردن از هر کسی برمیاد. اما قرآن کتاب ادب هست، هنر آموزه که آدم چی رو حرف بزنه. منتظر بدونه که وقتی میگوید خدا اعلم است یعنی او عالم است، نه دیگران عالمن خدا عالم تر. خب قالوا ربكم اعلم بما لبثتم. این تمام شد. حالا فائده این خواب طولانی به جامعه میخواد منتقل بشه. فرمود که برخیا به عده گفتن فبعثوا احدکم به ورقکم هذهی. اون روزها سخن از اوراق بهادار و اسکناس اینها نبود، هر چه بود سکه بود. سکه سالیان و قرنهای متمادی قبل اسلام بود، منتها در صدر اسلام با همین شمش طلا و نقره معامله می کردن تا تا به رهبری وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه در عصر عمر ابن عبدالعزیز سکه زده شد، سالیان متمادی سکه رواج داشت، بعد به صورت اسکناس و اوراق بهادار اینها در آمد. سکه قبلا بود، قرون متمادی قبل اسلام بود. ورق یعنی یکی از این سکه های درهمی. فبعثوا احدکم به ورقکم هذه الی المدینه. خب بعد اونا که کافرند، اونا که کافرند و مشرکند و در برابر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیستند و میگن سباون علینا و استم لم تکن من الواعظین، در برابر این گروه بالاخره جاهد الکفار و المنافقین. بله خب برای اینکه اینها آمدن گفتن به این که انتم سفها، ما نراک الا فی سفاهه، انک مجنون، انک ساحر، همه این حرفا رو زدن. حضرت تحمل کرد، بعد ذات اقدس اله فرمود اینها ملک الانعام. اگر چونچه اول بود که اینجور نمی گفت، اول یا ایها الناس بود، قرون الناس حسنا بود و مانندون. بعد از اینکه اینها صریحا به انبیا می گفتن انا نراک فی سفاهه، به اون نوح پیامبر، حضرت فرمود یا قوم ما رئیس می بین سفاهه. خب از این هنرمندتر، از این مؤدبتر فرمود من سفیه نیستم، همین نش سفیه شمایی. ولی یه روز بالاخره باید به اینها پاسخ داد یا نه. فرمود ما لیس بی من سفاه، خب اینا نراک فی سفاهه. فرمود یا قوم ما لیس بی من سفاه. اینه که اون سلامی که ذات اقدس اله به نوح میفرستد برای نوح، در هیچ جای قرآن برای هیچ پیغمبری نفرستاده. در جریان ابراهیم، در جریان موسی، در جریان هارون و ماندون دارد سلام علی موسی، سلام علی هارون، سلام علی ابراهیم. اما در باره نوح هم سلام علی نوح فی العالمین. این مرحوست آدم نه قرن و نیم با این قوم زندگی کنه، بگن یا نوح انا نراک فی، با جمله اسمیه و با انه تأکید، انا نراک فی سفاهه، بفرماد یا قوم ما رسی بی من سفاهه. این تحمل اون سلام جهانی رو همراه داره، سلام علی نوح فی العالمین. خب فرمود مواظب باشید که پاک باشه و حلال. اگر پاک باشه و حلال نباشه از کا نیست، حلال باشه ولی آلوده باشه از کا نیست. فرمود فلیذر ایها از کا تآمن، غذای حلال سهم تعیین کننده دارد. درست است که اساره هویت هر کسی اندیشه اوست و انگیزه او، اما این اندیشه را این غذاها میسازه. همونطوری که روح جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست، این علوم و اون معارف هم به شرح زن اینا صافی امر مجردی نصیب انسان نخواهد شد. از همین راه با حرکت جوهری همسان با انسان، انسان بالا میره، با کمالات خودش محسوسش میشه، متخیلش میشه معقول، معقولش میشه مشهود. خودش تو عالم طبیعت بود، بعد وارد عالم مثال میشه، بعد وارد عالم عقل میشه به عنوان لبس فوق لبس. اگر کسی غذای حلال گیرش نیامده، توقع فکر حلال نداشته باشد، این شدنی نیست، چون بالاخره او از همین غذاها در میاد. اون بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه که تو کتاب مکاسب محرمه هست، مرحوم صاحب وسال رضوان الله علیه رو در مکاسب محرم نقل کرده، حضرت فرمود ان الکسب الحرام یبین فی ذریه، خیال بد، فکر بد، اندیشه بد تو ذریه در اثر غذای حرام است که جدش خورده. اینطور نیست که آدم کاری به دستگاه گوارش او با دستگاه اندیشه او رابطه نداشته باشه، اینطور نیست. نه، این شخص فهمید بالاخره تو شهرم خودش هم غذا تهیه میکرد، تو شهرش هم غذا تهیه میکرد، غذای پاک داشتند و ناپاک. الان هم تو کشورهای اروپایی یه عده تلاش و کوشش میکنن که اونجا که ذبیحه حلال داره، مولا مسلمان است، اونا رو بگیرن. اون منطقه مسلمان ها و مؤمنش بسیار کم بودن، اکثریشون کسانی بودن که یدعون من دون الله شتتا، مشرک بودن، غیر مشرک هم زندگی میکردن. الان هم تو منطقه اروپایی عده لاابالی که از هر جا سوپرمارکتی شد غذا تهیه میکنن. یه عده متدین که مواظب فریجه از دور ایها از کات آمد. نه خب این وقتی که چند نفری آمدن تو اینها، یک این آقایی که سوال میکنه میگه ربکم اعلم، برای میشه حساب دیگری با دیگران داشت. این که فرمود ربکم اعلم فبسفرتو فلیندور ولیتلفته فلا یشغلن بکم احدا، این معلوم شه سمت رهبری داشت. این داره نصیحت میکنه، برای خودش روشن بود که سخن از یک روز و نصف روز نیست. خب فلیندور ایها از کات آمن فلیعتکم برزق منه، اون چه که قابل استفاده است و حلال است او رو رزق میگن. فرمود برید این کار رو بکنه و بیاره، این امر غائب است، بره و طعام زکی تهیه کنه و بیاره. ولیعتکم برزق منه، این ولی تلطف اگر ناظر به این باشد که خیلی دقیق باشه در انتخاب طعام، شناسایی طعام فروش، اون جمله ولا یشغلن بکم احدا میشه تأسیس. اما اگر ولی تلطف ناظر به هر دو بخش باشد، یعنی هم در تهیه غذا لطیفانه کار کند، هم در رفت و آمد و برخورد خیلی لطیفانه برود بیاید که شناخته نشود، و اون ولا یشغلن بکم احدا میشه تأکید. اگر ولی تلطف فقط ناظر به بخشای تهیه غذا باشد، حفظ امنیت با ولا یشعرن تأمین خواهد شد، میشه تأسیس. اما اگر ولی تلطف ناظر به هر دو بخش باشد، یعنی هم در تأمین آذوقه و غذا لطیفانه باشد، هم در حفظ امنیت لطیفانه باشد، اونگاه ولا یشعرن بکم احدا میشه تأکید. تا برخی کسی باخبر نشه این شخصی که می رود کاری نکند، حرفی نزند که مردم بفهمند شما اینجا هستید. ولا یشعرن نبکم احد، چرا؟ برای اینکه انهم ان یظهروا علیکم، اگر بر شما پیروز بشن، زهره یعنی غلبه، یعنی اینا روبیان، اونی که در بخش پایانی سوره مبارک صف است همینه دیگه، فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاهرین، یعنی اینا رو آمدن، غالب را که ظاهر میگوین چون او رو آمده. تو بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه و نهج است که اللهم ان اظهرتنا علیهم فرضون الشهاده، ان اظهرتهم علینا فرضون الشهاده، و ان اظهر تنا علیهم سددنا بالحق و جنبنا الجور، همینه. ارشد خدایا اگر اونها رو آمدن و ما مثلا کشته شدیم، این قتل ما را شهادت حساب بیاور، و اگر ما رو آمدیم ما را پیروز کردی، کاری بکن که ما بر دشمن ظلم نکنیم. با اینکه اونها محارب بودن و محارب از تعمیر کافر است، اینکه مخالف از تعمیر نیست، ما بگیم امید رحمت هست، حرب و که حربی و سلم و که سلمی. تعبیر لطیف مرحوم خواجه طوسی رضوان الله علیه تو متن تجدید، این شرحش که مرحوم علامه اقتدار بود، همینه که مخالف و علیین فسقتون و محارب و کفره. خب این وقت است دستور حضرت عمل نمی کنه، مثل دستور پیغمبر عمل نمی کنه، مثل دستور خدا را عمل نمی کنه، این معصیت است. یه وقتی در برابر حضرت شمشیر میکشه، این دیگه معصیت عادی نیست، این کفر دیگه. حرب و که حربی، سلم و که سلمی، تنزیل دیگه. حرب پیغمبر چه حکم دارد؟ خب کفر دیگه. اگر محارب پیغمبر صلی الله علیه و سلم کافر است، محارب از تعمیر هم همینطوره دیگه. خب با اینکه حضرت در برابر کفار حربی در حقیقت می جنگد، به خدا عرض بقید اللهم این از هر تناق علیهم فجنبنا البغ بسددنا بالحق، اون توفیق بده که ما نسبت به اینا ظلم نکنیم. به هر تقدیر زهره یعنی غلبه. چرا غالب را میگن زهره؟ چون اینا رومیان فرمود انهم ان یظهروا علیکم یرجموکم، شما را رجم میکنن. او یعیدوکم فی ملتهم. درباره شعیب سلام الله علیه و بعضی انبیاء دیگر، اون قومشون میگفتن که لنرجمنکم او لتعودن فی ملتنا. این بود. حالا چرا رجم گرچه با واو ذکر شد نه با فا، چرا این ترتیب لفظی ملحوظ شد؟ چرا رجم قبل از عود در ملت ذکر شد؟ برای اینکه اونها که مدتها طولانی به دنبال همینها بودن اینا رو پیدا کنن یا اینها رو برگردونن، ناامید بودن که اینها اهل رجوع به ملت و فکر اونها نیستن. تقریبا مطمئن بودن که این اصحاب کهف به مکتب اونها که شرک است بر نمیگردن، لذا مسئله رجم را اول ذکر کردن و اون را به عنوان احتمال ضعیف در عدل رجم قرار دادن. و سر این که تعبیر کردن گفتن فی ملت کن فی ملت هم، برای اینکه اگر گرایش به ملت اونها بود الا بود، این هم مهم آن است که قبلا در این ملت بودن در حالی که چین نبود، و هم اونها راضی نمی شدن. اونها راضی نمی شدن که کسی گرایش پیدا کنه به این سمت و به این ملت، بلکه علاقه داشتن هر کی وارد میشه مستقر بشه در ملیت این ملت، و این استقرار را کلمه فی میفهمونه نه کلمه الا. اونها هم که به شعیب سلام الله علیه گفتن عود تعودن فی ملتنا، برای همین بود که ما میخوایم وارد ملت ما بشیم و مستقر در ملت و ملیت ما بشیم. خب انهم ان یظهروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتهم ولن تفلحوا اذن ابدا. خب اگر چونچه معاذ الله وارد صحنه شرک بشید ابدا نجات پیدا نمی کنید. اما اونچه که مربوط به بحثای دیروز بود، وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه دارای نفس مطمئن نبود، بله. اما خب انبیای اولوالعزم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض هست، لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض هست، اولیای الهی مثل مجد مبارک است امیر سلام الله علیه مجمعین نسبت بسیاری از انبیای الهی برتری دارن و مانندون، چون نفس مطمئنه یک حد ندارد، نفوس مطمئنه درجاتی دارن، مراتبی دارن. ممکن است کسی که صاحب مقام لوکوش و القتاس از اونها بالاتر باشه، صاحب مقام ما کنت اعبد ربن ام اره از اونها بالاتر باشه، به مانند اون. بحث درباره هست ابراهیم که نحوه درخواستش بود، این مبسوطاً در همون سوره مبارک بقره بحث شد و ظاهراً این مقدار این بخش از سوره مبارک بقره چاپ شد تو تسنیم. حالا برای پرهیز از تکرار دیگه اونها رو اینجا بازگو نکنیم. این زیر است برای غیر است برای یعیدوکم فی ملتهم دیگه. یرجموکم مقید نیست، اگر رجم بشه خب شهادت است، یا از بین میبرنتون یا برمیگردونن به ملت، که در این حال لم تفلحوا اذن ابدا، نه اینکه علی کل تقدیرین لن تفلحوا، نه یرجموکم شما رو شهید میکنن یا میکشنتون یا شما را برمیگردانند به ملت و در ملت که در اینها لن تفلحوا ابدا، نه علی تقدیرین، نه اینکه چه شما را شهید بکنند چه شما را برگردونند، لن تفلحوا، این لن تفلحوا اذن ابدا قید است برای این ضلع دوم که عودی در ملت است. خب ممکن است، ما دلیلی بر نفی نداریم. این مرحوم مفید رضوان الله تو اماری نقل میکند که در سلسله انبیا و اولیا و من الاولین و الاخرین وقتی ذات اقدس اله فرمود ارسطو ربکم، اول کسی که پاسخ داد وجود باری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، بعد هست امیر. ما دلیلی بر نفی نداریم. بنابراین اگر روایتی وارد شده است که وجود ما را که هست امیر از ابراهیم خلیل به مانند آن افضل است، برای اینکه صاحب مقام لوکوش و القتاس یا صاحب ما کنتو ابرع بو ربن لم اره، این منافات ندارد با اینکه وجود مبارک است ابراهیم دارای نفس مطمئنه باشد، چون نفس مطمئنم دارای مراتب و مقوله به تشکیک است. خب فرمود ما این کار را کردیم تا مردم هم یه طرفی ببندن که بفهمن معاد حقه. اینا مشکلشون در انکار معاد چیه؟ میگن چگونه استبعاد است دیگر، بگن چگونه یک کسی میمیره میپوسه دوباره زنده میشه. تو مسئله معاد ملاحظه فرمودی که سه مطلب است که قرآن کریم هر سه مطلب را مبسوطا بیان کرده. یکی اینکه روح ما عین همون روحی است که در دنیاست بدون کمترین تفاوت، همین روحی که در دنیاست همین روح به عینها نه به مثلها قیامت میآید. دوم آنه که هویت ما یعنی حقیقت ما که انسانیم، بدن داریم و روح داریم، این نفس با این بدن به عینه نه به مثله به عینه در قیامت میاد. مسئله سوم اینا رو با دوتای اول خلط نکنی. این بدن چی میشه؟ هر جا قرآن کریم سخن از این بدن گفت فبود مثل اینه، برای اینکه این میپوسه دوباره میسازیم دیگه. وقتی دوباره ساختی میشه دوتا، دوتا که نمیشه دومه این اولی باشه که، باید میشه اجتماع مثله. اگر ما یه الف داریم یه با داریم، یعنی یه الف داریم یه با، یعنی دوتا، دوتا یعنی دوتا دیگه، دوتا دیگه این هم بشه یعنی چی؟ مثل که واحد این کثیره، کثیره نیواد. ممکنه یه کسی در عرف دوتا استکانه که شبیه هم از کارخونه است به هیچ تفاوت بینشون نمیشه بگه دوتا عین همه، اما وقتی که به دست یه آدم عالم دادی میگه میشه دو عین هم باشه، اگه دو است یعنی دو دیگه، یعنی یه امتیاز بینشون است، این شده اولی اون شده دومی، پس یه میزی هست، اگه میزی نباشه که باید دومی رو هم که میگی به همون اولی اشاره کنی. چه در سوره مبارکه یاسین چه در سوره مبارکه اذا وقع، هر جا یعنی هر جا سخن از بدن شد فمود قادرین علی یخلق مثله. من یحیی العظام و هی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مره اولیس، کسی که خلق السماوات و الارض قادر الان یخلق مثله. تو سوره مبارکه اذا وقع بلا قادر نبدل امثالک، در بحثای هم تو سوره مبارکه اصرار داشتیم همه جا همینطور بود. سه تا مسئله رو نباید خلط کرد. روح ما عین است بدون کمتر تردید چون از بین نمیره. هویت ما که روح و بدن است دوتایی عین هم است بدون کمترین تردید، چون هویت ما به روح ما بسته است. مثل دنیا، در دنیا کسی که 80 سال زندگی میکنه حداقل 10 بار تمام بدن او عوض شده، چندین بدن آمد و رفت. اگر یه حوضی در وسط نهر احداث کنن از یه طرفی آب بیاد از یه طرفی آب بره، هر لحظه این آب در تغییره، ولی میگیم این آب این حوض همون حوضه، حوض دیگری نیست، شد مبدل آب این جو چند بار، عکس ماه و عکس اختر برقرار. شما یه جای قرآن بیارید که بگه تو مسئله سوم، مسئله سوم یعنی مسئله سوم، بگه این عین اونه. اون روایتی هم که از وجود مبارک امام صادق خونده شد از احتجاج تبرسی، وقتی به حضرت ابن ابی الاوجا عرض کرد که خب حالا در ذیل آیه سوره مبارکه نساء که کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، عرض کرد که اون دست اولی و پوست اولی معصیت کرد و سوخت و خاکستر شد، این پوست دوم چه گناه کرده؟ حضرت بود هیه 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 غیروها. این هیه هیه به لحاظ هویت انسانی برمیگرده، غیرها به لحاظ تبدلات برمیگرده. مثل دنیاست دیگه، دنیا رو ما میگیم بدن عین اون بدنه، ولی یه محقق که اینجور حرف نمیزنه که ما تو عرف میگیم این دست همون دست است. یه خالی که رو دست آدم میگیم این خال مادرزادی، ایران 40-50 سالی خال هست، در حالی که حداقل 10-20 بار عوض شده. خب این یه تسامح عرفی است، ولی رو دقتهای عقلی هر جا قرآن کریم سخن به میان آورده فرمود مثل هم به مثل هم. چه سوره مبارکه یاسین که جزء مهمترین شواهد قرآنی است که گفت من یحیی العظام و هی رمیم، ذات اقدس اله فرمود به این که خدایی که آسمان و زمین را آفریده او توان اون را دارد که مثل این را بیافریند. آیه 80 سوره مبارکه یاسین بعض این که قل یحیی الذی انشأها اول مره و بکل خلق علیم، همون الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم تقدون اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم. او عالمانه سخن میگوید، شده قرآن حکیم. اگه عرفی حرف بزنه که دیگه قرآن حکیم نیست. اگر سه تا مسئله را در سه فاز تبیین کنیم، حق هر فاز از فصول سگانه را تبیین کنیم، هیچ محذوری هم پیش نمیاد. والحمدلله رب العالمین.